غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، این برنامه اختصاص داره به علوم تغذیه و صنایع غذایی. از شنبه تا سه شنبه 13:30 تا 14 همراه ما باشید. غذا، سلامت، زندگی. شماره پیامک ما 30102، پاسخگوی سوالات شما. و اما موضوع امروز، دانستنی های درباره بستنی سنتی. کارشناس امروز دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر اکبر شمس، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام حضور جناب عالی، شنونده‌های عزیز، باعث افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر. در ابتدا به عنوان مقدمه درباره بستنی‌های سنتی و اینکه بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شدن لطفاً توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض شد اگر اجازه بفرمایید اول در ارتباط با بستنی به صورت کلی من نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم.
حتماً.
بعد در ارتباط با تفاوت‌هایی که بین بستنی صنعتی و بستنی سنتی وجود داره نکاتی رو با هم از جهت افزایش آگاهی شنونده‌های عزیز با هم مرور می‌کنم.
حتماً بفرمایید.
خب در رابطه با بستنی، ترکیبات اصلی که در واقع مورد استفاده قرار می‌گیره شیر هست، که حالا شیر می‌تونه به صورت کمچرب باشه، می‌تونه به صورت شیر استاندارد باشه، می‌تونه به صورت شیر کامل باشه. اصطلاحاً به شیری که در واقع از پستان گاو خارج میشه ما شیر کامل یا هول میلک در واقع اطلاق میکنه. در کارخونجات مواد غذایی معمولا اگر شما دقت کرده باشید شیر رو که تهیه میکنید مثلا نوشته شیر 2.5% چربی.
بله.
اون شیر شیریه که در واقع چربیش استاندارد شده. حالا اگر این چربی رو ما کاهش بدیم، مثلا شیر کمچرب معمولا کمتر از 1.5% چربی داره، یا گاهن ممکنه ما چربی رو در واقع بیشتر از اون میزان 2.5 قرار بدیم که تحت عنوان شیر پرچرب در واقع بهش اطلاق میشه. اگر این چربی رو ما در واقع دست بهش نزنیم همون شیر کامل یا هول میلک خواهد. حالا ممکنه شنونده های عزیز این سوال براشون پیش بیاد، خب چرا اصلا ما این چربی رو استاندارد میکنیم؟ چرا در واقع شیر رو به صورت کامل استفاده نمی کنیم؟ چون در کارخونه جات ممکنه مثلا خامه تهیه بشه، ممکنه ماست پرچرب تهیه بشه، ممکنه در واقع برای بستنی ما شیر پرچرب تری احتیاج داشته باشیم. به خاطر همین این چربی معمولا توسط دستگاهی به نام سپراتور یا جدا کننده جدا میشه و برای محصولات مختلف در کارخونه مورد استفاده قرار میگیره. پس یکی از ترکیبات اصلی ما پایه اصلی بستنی هست. البته در بستنی های شیری ما ممکنه بستنی های یخی رو هم داشته باشیم که خب اون اصلا داستانش جداست. در بستنی های شیری خب پایه اصلی در واقع شیر هست. ترکیبات دیگه‌ای که ممکن استفاده بشه، ما معمولا در صنعت بستنی ها رو در واقع بر اساس شیر و چربی که توش به کار رفته به دو دسته تقسیم میکنیم. بستنی هایی که در واقع فقط شامل چربی شیر هستن
بله.
که معمولا در صنعت به میزان خیلی کمتری تولید میشن، چون هم بهای تموم شده بیشتری رو در واقع ایجاد میکنن، هم از لحاظ خصوصیات تکنیکی در واقع روغنهای نباتی نسبت به چربی شیر در واقع ارجح تر هست. یعنی فارغ از اون بحث ارزش غذایی، ما معمولا چه در خامه قنادی و چه در بستنی وقتی از روغنهای نباتی، البته روغنهای نباتی مخصوص فرمول شده استفاده میکنیم، یه اصطلاحی داریم در صنعت، ما اصطلاحا میگیم خاصیت کاری یا فانکشنال پراپرتیز. این خاصیت کاری با استفاده از این روغنهای نباتی بهبود پیدا میکنه، مثلا خاصیت کف کنندگی که ما در خام قنادی داریم، یا خاصیت فرض کنید عرض کنم که اون اوورانی که یا افزایش حجمی که توی بستنی میتونه اتفاق بیفته. پس بنابراین دو تا ترکیب ما شد: شیر، روغن نباتی، شکر، طعم دهنده هایی که ممکنه در واقع استفاده بشه، اون مغزی هایی که ممکنه در بافت بستنی استفاده بشه یا غیره. معمولا ترکیباتی که باعث ایجاد یک امولسیون یک نواخ میشه، یک مرحله ای داریم به نام پخت.
بله.
که اینها در واقع در صنعت پخته میشه و اون مخلوط بستنی به دست میاد.
درست.
که کاملا به شکل مایع هست. بعد از اون ما یه مرحله ای داریم تحت عنوان پاستوریزاسیون، که تحت یه شرایط دمایی و زمان معین که معمولا میتونه مثلا حدود 70 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 30 دقیقه باشه، این پاستور ما در واقع اتفاق میفته، یا با دمای بالاتر و زمان کوتاه‌تر مثلا 80 درجه 25 ثانیه این مرحله پاستوریزاسیون ما اتفاق میفته، که تو این مرحله هدف از بین رفتن میکروب‌های بیماریزاست. یکی از تفاوت‌هایی که در حقیقت بستنی سنتی با بستنی صنعتی داره اینه که معمولاً در تولید بستنی سنتی این پاستوریزاسیون یا اتفاق نمی‌افته، یا اگر اتفاق بیفته به صورت علمی و نیستش، یعنی اون دما و زمان ممکنه گاهن بیشتر باشه که خب اشکالی نداره، ممکنه کمتر باشه. بنابراین در بستنی های سنتی ما متاسفانه مشکلات میکروبی رو بسیار بیشتر از بستنی های در واقع صنعتی داریم. معمولا از میکروب هایی هم که خیلی شاخص هست که میتونه رشد داشته باشه در بستنی های سنتی، ما میتونیم لیستریا مونوسیتوژنز رو در واقع اسم ببریم که باعث سردرد و تب و سرگیجه و این عوارض رو به همراه داره، گاهن حتی میتونه باعث سخت جنین بشه.
بله.
بعد از مرحله پاستوریزاسیون در صنعت ما یه مرحله رو داریم به نام هموجنیزاسیون، که معمولا هم دو مرحله انجام میشه، که باعث میشه اون گویچه های چربی که وجود داره در واقع قطرشون خیلی کاهش پیدا کنه، به هم چسبیدن این چربی ها رو نداشته باشیم، بافت بستنی ما خیلی یک دست‌تر میشه. اگر شما دقت کنید معمولا در بستنی های صنعتی نسبت به سنتی بافت یک دستر و یک نواختری رو داریم. بعد از اون یه مرحله هست به نام ایجینگ، که تا 12 ساعت ممکنه این مرحله در واقع طول بکشه داخل مخازنی رسیدن اون پخت بستنی در واقع انجام میشه. بعد در واقع این بستنی فیلر میشه، از تونل انجماد در واقع عبور پیدا میکنه و اصطلاحا هاردنینگ یا صفر شدن بافت بستنی اتفاق میفته. و یه نکته هم من یادم رفت خدمتتون عرض کنم، قبل از اینکه فیلینگ اتفاق بیفته مرحله فریز کردن هست.
بله.
که تو مرحله فریز کردن در واقع هوادهی هم انجام میشه. هوادهی که انجام میشه ما یه اوورران داریم، معمولا 50-100% حجم بافت بستنی رو در واقع هوا تشکیل میده، که اون بافت ترد و اون حالت بستنی مانند ما در واقع اونجا شکل میگیره. و بعد از مرحله فیلینگ، حالا داخل ظروف یا قالب هایی که هست یا شیک های مختلف، در تونل انجماد در واقع اون عملیات هاردنینگ اتفاق میفته. باز یکی از تفاوت های بستنی صنعتی و سنتی در این بخش هاردنینگ هست، که ما معمولا در بستنی سازی سنتی این بخش هاردنینگ یا عبور از تونل انجماد رو در حقیقت نداریم، که اون باز از لحاظ کیفی میتونه در واقع کاهش کیفیتی رو به وجود بیاره. ولی بستنی سنتی نسبت به صنعتی یکی از تفاوت‌هایی که داره، خب در صنعت رقابت قیمتی در واقع و توجیه اقتصادی فوق‌العاده حائز اهمیت هست برای اینکه کارخونجات بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن، که این یکی از دلایلش در واقع همون خواسته های مشتری هست، که به خصوص در ایران یکی از فرهنگ هایی که متاسفانه وجود داره اینه که قیمت گاهن از کیفیت برای ما حائز اهمیت میشه، به خصوص از دید واسطه هایی که میخوان در واقع افزایش سود بیشتری رو در واقع شامل حال خودشون بکنن، که باعث میشه تولید بستنی یکی از تولیدهای بسیار رقابتی باشه. ولی خب در بستنی سازی سنتی این رو گاهن ما کمتر شاهدش هستیم، یعنی بیشتر به وجدان اون فردی برمیگرده که در واقع این بستنی ها رو درست میکنه، که از مواد با کیفیت تر استفاده کنه یا از موادی با کیفیت در واقع پایین تر استفاده بکنه یا غیره.
ولی برای ما نشانه‌ای نداره برای اینکه تشخیص بدیم کیفیت کدوم بالاتره.
ببینید نشانه‌ای که وجود داره مثلا یک بحث فرهنگ سازی و آموزش هست، مثل همین برنامه‌هایی که در حالا رادیو، تلویزیون یا غیره اتفاق می‌افته. من خاطرم هست، حالا ما از برندها نمیتونیم اسم ببریم در برنامه، ولی خاطرم هست چند سال پیش یکی از شرکت‌ها خیلی تبلیغ می‌کرد که مثلا در بستنی ما چربی شیر وجود داره یا روغن نباتی نیست. اولا خب بستنی که چربی شیر هست قاعدتا از لحاظ خصوصیات کاری و تکنیکی یه افت کیفیتی رو از دید مصرف کننده خواهد داشت.
بله.
ولی مسلما ارزش از لحاظ ارزش تغذیه‌ای اولویت بهتری داره نسبت به بستنی که در واقع در اون از روغن نباتی استفاده شده. ولی خب متاسفانه مصرف کننده ما مصرف کننده تحقیق گرایی نیست. البته من عموم مردم رو عرض میکنم، اگر ما مردم در واقع دوستانی هم داریم که بسیار اهمیت میدن به سلامتیشون، بسیار به نکات تغذیه محصولات رو دنبال میکنن و واقعا نزدیک به یک کارشناس اطلاعات جمع‌آوری میکنن و بعد خرید خودشون رو انجام میدن.
بسیار خب، چه توصیه‌های بهداشتی در زمینه تولید این بستنی‌ها دارید، چه سنتی چه صنعتی؟
عرض شب حضور شما که چون بحث برنامه فکر میکنم بیشتر در ارتباط با بستنی سازی سنتی هست، یه نکاتی رو من ابتدا در بستنی سازی سنتی عرض میکنم. ما سه نوع تولید در واقع، تولید یا در کارخانه انجام میگیره یا در کارگاه انجام میگیره و یا در یه واحدی که به صورت صنفی حالت مغازه داره تولید رو انجام میده.
بله.
متاسفانه در کشور ما هر چقدر یه واحد تولیدی بزرگتر باشه، هر چقدر یه واحد تولیدی در مقیاس بزرگتری تولید بکنه، بیشتر زیر ذره بین بازرسان ما در اداره نظارت بر غذا، دارو، شبکه های بهداشتی و غیر قرار داره، در حالی که رعایت نکات بهداشتی کاملا برعکسه. یعنی معمولا یک کارخونه بزرگ خودش خیلی بیشتر به بهداشت و ایمنی و کیفیت اهمیت میده تا واحدهای مثل کارگاه ها، مغازه ها و غیره. به خاطر همین من فکر میکنم یه مقدار سیاست نظارتیمون رو ما بایستی تغییر بدیم. ببینید مثلا در یک کارخونه مواد غذایی وقتی شیر دریافت میشه، این شیر خب توتال کان یا مجموع بار میکروبیش سنجیده میشه، اسیدیتش سنجیده میشه، عرض کنم که و خیلی خیلی آزمون‌های دیگه که در واحد کنترل کیفیت کارخونه ممکنه انجام بشه، زیر نظارت دقیق بازرسان غذا و دارو، شبکه‌های بهداشت هست، اون گزینه‌های دیگه هم همینطور. ولی معمولا خیلی از شیرهایی که در واقع در خیلی از کارخونه‌های ما پذیرفته نمیشه، برعکس دید عموم میره و توسط مثلا مغازه‌ها یا واحد‌های کوچیک‌تری که در واقع فعالیت می‌کنن پذیرفته میشه. یکی از اتفاقات بعدی که در واقع در کشور ما داره اتفاق میفته، که البته بد نیست، مجموعش در واقع میشه گفت خطر آفرینه، اینه که مردم ما دارن خیلی از لحاظ مصرف لبنیات و بستنی گرایش پیدا میکنن به اینکه مثلا از واحدهای لبنیاتی سنتی، مغازه های کوچیک خرید خودشون رو انجام بدن، و این بد هم نیست. به هر حال اون دوستان هم دارن خیلی زحمت میکشن و وقتی یه تولید در مقیاس کوچیکتر انجام بشه، خب خیلی شرایط تولید فرق میکنه، گاهن ما میتونیم به کیفیت‌های بالاتری هم حتی دسترسی پیدا بکنیم. منتها نظارت روی این واحدها کمتر اتفاق میفته و وجدان اون عزیزی که داره این کار رو انجام میده ملاک خیلی مهمتریه که در واقع بهش مراجعه بشه تا نظارت هایی که روشون اتفاق میفته.
بله خیلی عمالی. خب اگر موافق باشید بخش گزارشی همکارمون ملیه کیان رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
سکا خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟
ممنونم، مرسی.
آیا شما از بستنی هایی که تحت عنوان بستنی سنتی به فروش میرسه استفاده میکنی؟
گهگاه بله.
خب فکر میکنید که هنگام تهیه این محصول باید به چه مواردی توجه کنید؟
معمولا به کیفیتش و اینکه بهداشتی باشه، جاهایی که فله ای میفروشن به اینکه نکات بهداشتی رو رعایت بکنن به اینو توجه میکنید.
آیا شما از بستنی هایی که تحت عنوان بستنی سنتی به فروش میرسه استفاده میکنید؟
بله متاسفانه استفاده میکنم.
چرا متاسفانه؟
چون به نظر من والا بستنی سنتی دیگه الان خیلی چیزهایی که میریزن توش ضرر داره و شکر زیاد به نظرم توش هستش، بازم اینم باعث اضافه وزن میشه. خود بستنی چون شکر زیاد داره باعث میشه اضافه وزن بیاد، شیرینی بیش از حد است دیگه، این اذیت میکنه و ضرر داره بر بدن به نظرم.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
بله خیلی متشکرم از ملیحه کیان. آقای دکتر، عزیزی گفتن که متاسفانه بله استفاده میکنن از بستنی سنتی و شکر زیاد داره. چقدر این صحبت ها صحت داره و چقدر بستنی سنتی مضره یا چقدر فایده داره؟
عرض شود من اول یه نکته کلی رو خدمتتون عرض کنم در رابطه با ماهیت بستنی و اینکه خود بستنی هستن به عنوان یه ماده غذایی چه مزایا و معایبی رو میتونه داشته باشه.
بله.
خب شیر به هر حال یه ماده غذایی مفیده که قسمت اعظم بافت بستنی رو شامل میشه، ولی همونطور که دوستان شنونده هم در واقع در گزارش اشاره کردن، دو ماده که در واقع در بستنی وجود داره، یکی شکر و یکی روغن یا چربی که در واقع در بستنی وجود داره، از مواد بسیار مضر برای سلامتی هست. ما در تغذیه اصطلاحی رو داریم به نام نچش، یعنی نمک، چربی و شکر. این سه ماده در واقع در مواد غذایی هرچه میزانشون کمتر باشه اون ماده غذایی در واقع سالم تره. شما اگر در برچسب یا لیبلینگ ماده غذایی دقت کنید، چهار ترکیب رو میزانش رو با رنگ سبز، زرد و قرمز نشون میدن که این چهار ترکیب شامل یکی میزان قند اون ماده غذایی هست، یکی میزان روغنی یا چربی که وجود داره و عرض کنم که نمکی که وجود داره و همینطور اسیدهای چرب ترانس. اینها هرچه در ماده غذایی ما کمتر باشه اون ماده غذایی سالم تره، که ما متاسفانه در بستنی دو تا از اینها رو خیلی زیاد داریم که بله. شامل شکر و روغن میشه. مثلا بستنی سنتی رو کلن بگیم بستنی مناسبی نیست، نباید استفاده کرد، اینجور نیست. گاهن بستنی که در خانه تولید میشه بسیار میتونه سالمتر باشه نسبت به بستنی که در کارخونه یا صنعت هست. همینطور بستنی که به روش سنتی تولید میشه میتونه بسیار سالمتر باشه نسبت به بستنی که در کارخانه هست، ولی چون نظارت ها در واقع کمتر هست به این دلیله که ما بستنی صنعتی رو در واقع بیشتر توصیه میکنیم نسبت به بستنی سنتی. به علاوه این که از لحاظ میکروب ها همونطور که اشاره کردم چون پاستوریزاسیون یا انجام نمیشه یا به خوبی انجام نمیشه، معمولا مشکلات میکروبی در بستنی سنتی در واقع بیشتر هست، به خصوص اگه نوسانات دمایی وجود داشته باشه. حالا فرقی نمیکنه بستنی کارخونه‌ای باشه سنتی یا خانگی، و این بستنی ذوب بشه، اون بستنی ذوب شده چون هم چربی بالایی داره و هم شکر بالایی داره خیلی محیط مناسبی میشه برای رشد میکروارگانیسم‌ها، که حتی این بستنی اگر دوباره منجمد بشه این میکروب‌ها میتونن در اون بستنی وجود داشته باشن. به علاوه این که بستنی وقتی ذوب بشه و دوباره منجمد بشه چون هوا از داخلش خارج میشه اون اوورران خودش رو از دست میده، معمولا یه حالت یخی مانند پیدا میکنه. یعنی اگر مصرف کنندهای ما بستنی رو دیدن که حالت یخی مانند داره، به احتمال خیلی زیاد این بستنی در طول حمل و نقل یا نگهداری در واقع ذوب شده، یا در فروشگاه هایی که بستنی سنتی عرضه میکنن به خصوص اون قاشق هایی که استفاده میکنن معمولا روی میزشون میذارن یا داخل آب میذارن، در شرایط بهداشتی نیستش، ممکنه اون بستنی موقع برداشتن روش باقی مونده باشه، ذوب شده باشه، دوباره منجمد شده باشه، اینا همه میتونه از دلایل افزایش آلودگی باشه.
یکی از سوالات من بود اتفاقا که اگر بستنی ذوب شد آیا میتونیم مصرف کنیم دوباره منجمد شد یا خیر؟
ببینید، بستنی اگر ذوب بشه و دوباره در واقع منجمد بشه میشه استفاده کرد، نه اینکه نشه، منتها شرایط از کنترل ما دیگه خارج شده، یعنی ما به عنوان مصرف کننده نه آزمایشگاهی داریم که بخوایم این بستنی رو از لحاظ میکروبی در واقع ارزیابی بکنیم و اینکه از لحاظ کیفیت کیفیتش کاهش پیدا کرده. بستگی به مدت زمانی داره که این اتفاق افتاده باشه. از لحاظ میکروبی اگه مدت زمان کوتاه باشه خب مشکلی وجود نداره، ولی اگه مدت زمان طولانی با بستنی ذوب شده رو داشته باشیم احتمال افزایش بار میکروبی خیلی زیاد هست. به علاوه این که خارج از بحث ایمنی و بهداشت، از لحاظ کیفیت اون بستنی افت شدیدی خواهد داشت، چون هوای خودش رو از دست میده و اصلا خاصیت بستنی در واقع به اون هوایی برمیگرده که توی افزایش حج یا اوورران داره.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر، برخی از بستنی‌های پاستوریزه و صنعتی تحت عنوان بستنی زعفرانی به فروش میرسه.
بله.
میبینیم توی بازار که از لحاظ ظاهری مشابه بستنی‌های سنتیه. آیا تفاوتی از نظر تولید بین این نوع از بستنی‌ها و بستنی سنتی وجود داره؟
اشاره خیلی خوب و به جای فرمودید. ببینید، من اینجا در واقع تولید کننده رو خیلی مقصر نمی بینم. متاسفانه بیشتر فرهنگ مصرف ماست که در واقع ایراد داره.
بله.
ببینید، مصرف کننده های ما باید خیلی بیشتر دقت کنن. ما باید همیشه قیمت، مثلا شما فرض کنید یه سیخ کباب کوبیده می خواین استفاده کنید، یه بستنی زعفرانی می خواین استفاده کنید، خب به هر درست هر کسی تخصص خودش رو داره، ولی خیلی خیلی هم سخت نیست که ما محاسبه کنیم خب اگر در این محصول اگه زعفران واقعی استفاده شده باشه، گوشت تماما از اون محصول درست شده باشه طبق اون فرمول و دستورالعملی که در واقع داره، خب قیمت این محصول خیلی بالاتر از اون چیزی خواهد بود که ما داریم میبینیم. ولی اون توازن کیفیت و قیمت در کشور ما از لحاظ فرهنگ مصرف به نظر من برقرار نشده و تولید کننده برای اینکه بتونه در این بازار رقابت کنه، البته با بحث‌های تقلب و غیره ما کاری نداریم، در چهارچوب استاندارد مواد غذایی متاسفانه تولید کننده های ما همیشه هدایت میشن به این سمت که با در واقع حداقل اون مواردی که باعث افزایش قیمت میشن با حفظ کیفیت بتونن محصول نهایی رو به دست بیارن. البته که این یه هنر در صنعت هست، یعنی هنر صنعت اینه که با حداقل قیمت ما بتونیم حداکثر کیفیت رو به دست بیاریم، ولی گاهن ممکنه تولید کننده ترغیب بشه به جای اینکه از زعفران استفاده کنه، از رنگ زعفران استفاده کنه یا از طعم دهنده زعفران استفاده کنه، یا اینها رو به صورت ترکیبی در کنار هم دیگه استفاده بکنه، که این فقط هم در صنعت نیست، ما در بستنی سازی های سنتی هم در واقع گاهن شاهد این قضیه هست.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب خیلی متشکر از شما. اما بپردازیم به سوال یکی از شنوندگان عزیزمون با نام آقای خانم اویسی از تهران، که گفتن که شکلات خریداری کردم، فریز کردم، بعد که از فریزر خارج کردم دچار لکه‌های سفید شد، آیا فاسد شده و نباید مصرف کنیم؟
عرض شب حضور شما که ما پدیده‌ای داریم در صنعت شکلات سازی به نام شکوفه زدن، یا همین سفیدک‌هایی که در واقع مشاهده میشه، که از معضلات بزرگ صنعت شکلات سازی هست و از چالش‌هایی هست که همیشه همکاران ما در صنعت شکلات سازی باهاش مواجه هستن. این برمیگرده به این که ما میدونی که در شکلات در واقع خب پودر کاکائو، شکر، عرض کنم که روغن کره کاکائو، روغن جانشین کره کاکائو، لستین و امورسیفایر هایی که وجود داره، وانیلین و غیره، از ترکیبات اصلی ما هستن.
بله.
که این بایستی تبدیل بشه به یک مخلوط کاملا یک نواخ، که حالا طی فرآیندهای مختلفی که یکی از اونها تمپرینگ هست، تبدیل میشه به شکلاتی که در واقع ما میبینیم.
بله.
زمانی که این مخلوط در شرایط های مختلف مثل نگهداری های نامناسب یا غیره، یا حتی در شرایط معمول ولی در طی مدت ماندگاری، اون چربی یا شکر از این امولسیونی که ما ایجاد کردیم یا این مخلوطی که ایجاد کردیم ما جدا بشه و رسوب بکنه، ما اینها رو به شکل در واقع اون سفیدک یا شکوفه ها مشاهده میکنیم. یه ایراد کیفی هست ولی ایراد ایمنی نیست، یعنی شما میتونید از اون شکلات استفاده کنید، اصلا نشون دهنده فساد اون شکلات نیست یا سلامتی رو به خطر نمیندازه، ولی یه ایراد کیفی به حساب میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه، که امروز همراه برنامه بودید. بسیار خوشحال شدیم، استفاده کردیم. اگر فراموشی ندارید باهاتون خداحافظی بکنم.
باعث افتخار بنده بود. موفق و معید باشید.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه و سلامت از طریق سامانه 30102 از کارشناسان ما بپرسید. به اتفاق همکاران ارجمندم، سورماز عطایی تهیه کننده، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله‌دانه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. مواظب خودتون باشید.
دیدن مراکز خرید عمومی که دیگه واقعا خنده‌دار شده به نظر من، میگن حالم از گریه گذشته است، به آن میخندم. من وقتی رد میشم میبینم پور همه توی حلق هم دیگه دارن خرید میکنن، که مثلا یه جا آب زده، یه جا حراج زده. بابا این حراج داره به قیمت جونتون تموم میشه، شما جونتون رو به حراج بگذارید.
یعنی روح و جسم و روان و همه خسته شده.
من پسرم، من یه دونه پسر دارم 9 سالشه، کاملا دچار افسردگی شده. همیشه به من میگه مامان من یه بچه تنها، به خاطر اینکه یه مادر پرستاری داره که هیچ جایی نمیره به خاطر مردم، برای اینکه نگرانم آلودگی رو با خودم به خونه های دیگران ببرم.
کرونا را جدی بگیریم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.